نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 284 سطر 7 4 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرصه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. مرحوم محقق خراسانی رضوان الله تعالی علیه فرمودند که امر به موقت به لحاظ ثبوتی هم با وحدت مطلوب مناسبت داره و هم با تعدد مطلوب مناسبت داره و تعین یکی از این دو احتمال ثبوتی در مقام اثبات نیازمند به اقامه دلیل هست. اگر دلیلی اقامه نشه، خب طبیعتاً اینجا دست ما کوتاه هست و اگر ما دلیل اجتهادی نداشتیم نوبت به اصل عملی میرسه و اصل جاری در مقام اصل براءت هست و استصحاب وجوب موقت یعنی وجوب فعل موقت بعد از مضی وقت جاری نیست. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در آخرین تعلیقی که در بحث اوامر دارند، یعنی تعلیقی 145 تعلیقی مبارکه، همچون سایر تعلیقاتشون، به بحث از جریان و عدم جریان استصحاب میپردازند و اون چه که در نوبت قبل تقدیم شد محصلش عبارت از این معنا بود که اگر ما بخواهیم مستصحب رو حکم شخصی بگیریم، حالا یا شخص الاراده یا شخص الامر، حالا با احتمالاتی که مطرح بود تعدد اراده و تعدد متعلق باشه یا وحدت اراده و تعدد متعلق باشه یا وحدت اراده و وحدت متعلق بوده باشه، هر کدام باشه از این سه احتمال که بیرون نیست، یا اراده واحد هست و متعلق او هم واحده، یا اراده واحد است و متعلق او متعدده، یا اراده متعدد هست و اون متعلق هم طبیعتاً متعدد هست، هر یک از این احتمالات بوده باشه، خب اینجا مجالی برای استصحاب نیست. بنابراین استصحاب شخصی احتمالش منتفیه. اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم باید سراغ استصحاب حکم کلی بریم و اینجا مستحضرید اون استصحاب کلی که در مقام جاریه استصحاب کلی قسم سوم هست. استصحاب کلی قسم سوم اون امر مشترک بین فرد مقتوع الارتفاع و مشکوک الحدوث هست که حالا خود ایشون در تعلیقه بر نهایه می‌فرمایند که استصحاب کلی قسم سوم سه جوره: یا احتمال حدوث فرد جدید رو در همان زمان فرد سابق که مقتوع الحدوث هست و مقتوع الارتفاع بوده، قبل از ارتفاعش احتمال حدوث این فرد جدید رو میدیم، یا مقارنه با ارتفاع او احتمال حدوث فرد جدید رو میدیم، یا احتمال تبدل اون فرد سابق به یک فرد جدید رو میدیم. سه احتمال مطرحه. ایشون میفرمایند که ما ولو اینکه قائل بشیم استصحاب کلی قسم سوم جاری هست، ولی در خصوص مقام استصحاب کلی قسم سوم جاری نیست. ما اگر بپذیریم که استصحاب کلی قسم سوم فعل جمله در بعض موارد مثل همین حالت سوم که تبدل باشه، در رسائل مرحوم شیخ بود رحمت الله علیه، خاطر شریف دوستان هست، در اونجاها هم اگر بپذیریم، اما در مثل مقام نمیپذیریم. بیان مطلب این هست که به طور مختصر این هست که موضوع یقین و شک اینجا مختلفه، و وقتی موضوع یقین و شک مختلف شد، اینجا مجال برای استصحاب نیست. از ارکان استصحاب اتحاد موضوع هست. حالا این خودش بحث بود، مستحضرید از در بحث‌های خاتمه در شرایط استصحاب رسائل و حاشیه مرحوم آخون و حتی خود کفایه، که حالا اون چه که شرط هست در استصحاب بقای موضوع هست یا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. به هر تقدیر اینجا جا برای اون نیست، پس موضوع مختلفه. چرا موضوع مختلفه؟ ما اون چیزی که به لحاظ متیقن سابق داریم یک شخص الحکم بوده، و این شخص الحکم به فعل موقت، به ما هو موقت تعلق گرفته، این متیقن سابق ماست. اگر بنا باشه ما در زمان سابق و به عنوان متیقن سابق کلی تصور کنیم تا بعد استصحاب رو جاری کنیم، طبیعتاً یا باید دست از این شخص الحکم مرداریم، یا باید دست از این شخص المتعلق که موقت به ما هو موقت، فعل موقت به ما هو موقت هست، دست از او برداریم. از یکی از این دو حال خارج نیست. خب اگر ما دست از خصوصیت در ناحیه متعلق برداشتیم، یعنی گفتیم که شخص الحکم که تعلق گرفته به فعل موقت به ما و موقت، خب حیث این که در ضمن فعل موقت اون ذات فعل هم وجود داره، بگیم که این شخص الحکم که به فعل موقت به ما و موقت تعلق گرفته، به تبعش به ذات فعل، به ما انه فعلون نه به ما انه موقتون، به ذات فعل هم تعلق گرفته. پس شخص الحکم بگیم به ذات فعل تعلق گرفته، به تبع تعلق همین شخص حکم به فعل موقت، یعنی الغاء خصوصیت کنیم در ناحیه متعلق، که اینجا ما کلی داریم در ناحیه بفرمایید متعلق. این یک جور. یا اینکه عرضم به حضور شما، ما بیایم الغاء خصوصیت کنیم در ناحیه حکم، بگیم که شخص الحکم تعلق گرفته به فعل موقت، ولی خب هرگاه شخص الحکم باشه در ضمن شخص، اون طبیعی و کلی هم تعلق داره، پس در ضمن تعلق شخص الحکم به فعل موقت، طبیعی الحکم هم تعلق میگیره به فعل موقت. اینم این احتمال دوم که اینجا ما باز کلی رو تصور کردیم. پس ما تا الان سه جمله گفتیم، اون چه که متیقن سابق بوده چیزی جز تعلق شخص الحکم به متعلق خاص نبوده. متعلق خاص همون فعل موقت به مهم موقت بوده باشه. برای تصور کلی که بخواهد مجرای استصحاب قرار بگیره، ما یا باید رفعیت کنیم از خصوصیت در ناحیه متعلق، یا باید رفعیت کنیم از خصوصیت در ناحیه حکم، یا باید بگوییم که شخص الحکمی که به فعل متعلق تعلق گرفته به تبعش همین شخص الحکم به ذات فعل تعلق گرفته و این معناش الغاء خصوصیت هست در ناحیه متعلق، یا بگیم که نه، این شخص الحکم که به فعل موقت تعلق گرفته در ضمن تعلق یا به تبع تعلق شخص الحکم این فعل موقت، طبیعی الحکم هم به فعل موقت تعلق گرفته. خب آیا این مقدار از تصور کلی مجدی و نافع هست در جریان استصحاب یا نافع نیست؟ مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه شریف ایشون می‌فرمایند که بر هر دو فرض ما در نظر بگیریم، چه الغاء خصوصیت در ناحیه متعلق رو داشته باشیم، چه الغاء خصوصیت در ناحیه حکم رو داشته باشیم و علی ای تقدیرن اون کلی رو تصور کنیم، اینجا بقای حکم معقول نیست. یک، وقتی بقای حکم معقول نبود، تعبد به بقا هم معقول نیست. همون بحث سابقه که تقدیم شد، تعبد به بقا به مقتضای دلیل استصحاب در جایی است که خود بقای شی معقول باشه. مطلبی که در جلسه قبل در توضیح عبارات نخستین همین صفحه 284 تقدیم شد. حالا چرا بقا متصور نیست؟ به جهت اینکه اگر ما اومدیم الغاء خصوصیت کردیم از متعلق و گفتیم شخص الحکم وقتی که به فعل خاص تعلق گرفت، همین شخص الحکم به ذات فعل هم تعلق میگیره، اگر این حرف رو زدیم، خب اینجا بعد از مضی زمان اول، بعد از مضی اون وقت خاص، ما یقین داریم که شخص الحکم مرتفع، یقین داریم که شخص الحکم مرتفع، ولو اینکه شخص الحکم به ذات فعل تعلق گرفته، ولی تعلق شخص الحکم به ذات فعل به تبع تعلق شخص الحکم بوده به فعل موقت، و چون بعد از مضی وقت یقین داریم که شخص الحکم نسبت به فعل موقت منتفی است و مرتفع قطعا، خب اون امر طبعی هم قطعا مرتفعه، پس ما یقین به ارتفاع داریم. وقتی که یقین به ارتفاع داریم، پس بقای حکم معقول نیست. وقتی بقای حکم معقول نبود، تعبد به بقا هم اینجا معنا ندارد. این نسبت به اون تصور نخست. و اما تصور دوم، تصور دوم این بود که ما می آمدیم الغاء خصوصیت می کردیم در ناحیه حکم، می گفتیم این شخص الحکم که به فعل موقت تعلق گرفته، این شخص الحکم به تبع تعلق شخص الحکم به فعل موقت، طبیعی الحکم هم به فعل موقت تعلق بگیره. خب ایشون میفرماید نسبت به این احتمال دوم و این تصویر دوم هم میگیم که بله، اینجا ما یقین به انتفاع حکم داریم. خب بعد از مضی اون وقت خاص، قطعا ما امری به موقت، به ماه و موقت نداریم، چه به ذات که همون شخص الحکم بوده باشه، چه به تبع که اون طبیع الحکم بوده باشه. چون چه اون حکم رو حکم شخصی در نظر بگیریم، چه اون حکم رو حکم کلی در نظر بگیریم، بالاخره متعلق اونها فعل خاص هست و با همون توضیحاتی که در نوبت قبل در رابطه با عبارات نخست همین صفحه 284 داشتیم. خب و ایشون فرمودند خب وقتی که اون متعلق از بین میره، اون مقوم از بین میره، متقوم به این مقوم هم از بین میره. امر متقوم به متعلقشه، وقتی متعلقش از بین رفت، اون امر هم از بین میره. اراده و شوق متقوم به اون مشتاق الهی هست، وقتی مشتاق الهی از بین رفت، اون اراده هم از بین میره. پس بقای حکم بعد از مضی زمان اول علی ای تقدیرن، یعنی چه تصویر نخست چه تصویر دوم، بقای حکم معقول نیست. وقتی بقای حکم معقول نبود، تعبد به بقا هم ارزم به حضور شما معقول نیست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه شریفه. پس اینجا استصحاب کلی هم جاری نیست. می فرمان که عبارت این بود که فلا مجال، وقتی که استصحاب شخصی رو، یعنی حکم شخصی رو مورد خدشه قرار دادن با محتملاتش که تقدیم شد، می فرمان فلا مجال الا لاستصحاب الحکم الکلی المشترک بین المقطوع الارتفاع و المشکوک الحدوث. حکم کلی که مشترک هست بین اون حکمی که مقطوع الارتفاعه و اون حکم شخصی تعلق یافته به فعل موقت، به ماه و موقت بوده باشه، و المشکوک الحدوث که اون فعل، اون حکم خاص و شخصی تعلق یافته به ذات فعل بوده باشه. ما کلی این دو رو بیایم عرضم به حضور شما استصحاب کنیم، یا اینکه نه، المشترک بین المقطوع الارتفاع و المشکوک الحدوث، مقطوع ارتفاع مشکوک حدوث رو بزنیم به متعلق. اون حکم کلی که مشترک است بین موضوعی که مقطوع ارتفاعه که فعل موقت بوده باشه و فعلی که مشکوک الحدوث باشه که ذات فعل بوده باشه، که البته ذات فعل تعبیری به مشکوک الحدوث نسبت بهش مشکل هست، که اینکه اون کلی مشترک بین این دو، کلی که مشترک بین اون حکم کلی که مشترک بین دو موضوع نیست، حکم کلی مشترک بین دو حکم خاصه، حکم کلی مشترک بین دو حکم خاص هست. لذا صحیح همون احتمال نخست هست. خب پس فلا مجال الا لاستصحاب الحکم کلی، ولی میفرماید و هو ایزن غیر صحیحه. قبل از ادامه بحث یک سؤالی رو من فقط مطرح کنم، حالا پاسخش باید تو بحث استصحاب پیگیری کنیم، و اون این هستش که در استصحاب کلی، حالا خواه اون کلی رو حکم کلی در نظر بگیریم و خواه اون کلی رو موضوع کلی در نظر بگیریم، آیا اون کلی به ما انه کلیون باید مجعول شرعی بوده باشه و به ما انه کلیون متعلق جعل شرعی قرار بگیره، یا اینکه نه اگر اون کلی یک مفهوم انتزائی و مانند او باشه باز هم کفایت میکنه در جریان استصحاب؟ این خودش یک سوالی است که ممکنه رهزن بشه در اجرای استصحاب کلی، که یه وقت ما میخوایم خب کلی رو استصحاب کنیم، حکم کلی، حالا اینجا مولا اون چیزی که مجعولش هست حکم کلیه یا حکم خاصه، و حکم کلی مثلا این لوازم عقلیه یا امر انتزاییه. در ناحیه موضوع هم همینطور، اگر مولا حکمش رو بر موضوع خاص برده، بگیم در موضوع خاص برده، خب در ضمن خاص چون کلی و طبیعت هم وجود داره، در ضمن زید انسان هم وجود داره، پس حکم انسان هم رفته. این جای بحث داره. حالا به هر تقدیر این یک مطلب استطرادی مربوط به کلیه استصحابات و اقسام سگانه استصحاب کلی بود که حالا اونجا باید در بحث استصحاب او رو دنبال کرد. اما تو بحث خودمون میفرمایند که بعد از این فرمودن فلا مجال الا لاستصحاب الحکم الکلی، میفرمایند و هو ایضا غیر صحیحه، استصحاب حکم کلی هم صحیح نیست حتی علی القول به صحت مثل هذا الاستصحاب، اگرچه ما قائل به صحت مثل این استصحاب کلی ولو فی الجمله در بعض موارد، مثل مرحوم شیخ که در بعض موارد استصحاب کلی قسم سوم او رو پذیرفتن، اگرچه ما قائل بشیم اما اینجا جاری نیست. و هو ایضا غیر صحیحن، همچون استصحاب حکم شخصی، استصحاب حکم کلی هم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ لاختلاف الموضوع فی زمان الیقین و شک، به جهت اینکه موضوع در زمان یقین و شک مختلفه، موضوع استصحاب یا موضوع قضیه متیقن و مشکوکه. توضیح این هستش که ما نیاز به الغای خصوصیت داریم در تصور کلی، اون چه که متیقن سابق ما بوده تعلق شخص الحکم بوده به فعل خاص که فعل موقت بوده باشه. پس برای تصور کلی باید یا از خصوصیت و خاص بودن حکم غمز عین کنیم و یا از خصوصیت و خاص بودن اون متعلق رفعیت کنیم. از این دو احتمال خارج نیست و هیچ یک از این دو احتمال مجدی در جریان استصحاب کلی نیست. میفرمایند که لأن الغاء الخصوصیه من طرف المتعلق، حالا در نوع متعلق در نظر بگیریم، چون عرض کردم شخص الحکم به فعل خاصه، حالا در نوع متعلق فعل خاص مرفعیت میکنیم، معناش چیه؟ معناه تعلق و شخص الحکم، یعنی در نوع حکم خصوصیت رو تحفظ کردیم ولی در ناحیه متعلق از خصوصیت رفعیت کردیم، پس میگیم تعلق و شخص الحکم به ذات الفعل، نه فعل خاص، نه فعل موقت، منتها تعلق او به تبع تعلقهی به ما و موقت، تعلق شخص الحکم هست به ذات فعل اما نه مستقلا، بلکه به تبع تعلق شخص الحکم هست به، یعنی بالفعل اما به مهر موقت، یعنی به فعل خاص. به تبع تعلق شخص الحکم به فعل خاص میگیم شخص الحکم به ذات فعل هم تعلق گرفته. حالا این به تبع، ظاهر واژه به تبع شاید بگیم سازگار هست با واسطه در ثبوت، یعنی وقتی مولا میاد حکمی را برای فعل خاص جعل میکنه، جعل او واسطه میشه برای جعل همون حکم برای ذات فعل، این میشه جعل به تبع. و ممکن هست بگیم مقصود از به تبع یعنی بالعرض، وقتی که مولا حکمی رو برای فعل خاص جعل کرد، حیث این که در ضمن فعل خاص ذات فعل هم حضور داره، اینجا همین حضور طبیعی در ضمن مقید و در ضمن اون فرد مصحح اسناد اون حکم می شود به همون طبیعی، بلعرز و مجاز. حالا به تبع ظاهر واژه عرض کرده باست در صوت یک جای مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه ذیل بحث مقدم واجب که اونجا مرحوم آخوند دارن تأسیس اصل میکنن، اونجا جمع میان واژه به تبع و بالعرض کردن که مورد اشکال مرحوم علامه قرار گرفته، که به تبع معناش واسطه در ثبوته، بالعرض معناش واسطه در عروض هست. حالا این مقدار تو تعلیقی هم که ایشون بر نهایی داره سخن از بالعرضه در تصحیح استصحاب، چون اونجا در مقام تصحیح بالعرض رو به کار میبرن، اونم بالعرض رو به کار میبرن، شاید مناسب باشه به تبع رو همون واسطه در ثبوت بگیم. البته اینا در حد تصور، خود این تصدیقا میتونه محل اشکال باشه، یعنی قبول کنین که چنین تبعیتی وجود دارد باز مجدی نیست، اگر قبول هم کنیم چنین تبعیتی وجود داره باز هم مجدی نیست که اشاره میکنن. خب پس این معناش اینه. و از اون بر و الغاء الخصوصیه من طرف الحکم، یه وقت ممکنه نه، تصور دوم اینه که ما در ناحیه حکم الغای خصوصیت کنیم، بگیم شخص الحکمی که به فعل خاص و موقت تعلق گرفته، خب در ضمن شخص الحکم طبیعی الحکم هست، حضور داره، تحقق داره، بگیم پس طبیعی الحکم هم به او تعلق گرفته، به همون فعل خاص. و الغاء الخصوصیه من طرف الحکم معناه تعلق طبیعی الحکم هست فی زمان الاول، در همون زمان اول طبیعی حکم بالموقت، که باز شما در نظر بگیرید با بحث آینده مشخص میشه جلوتر که این تعلق طبیعی الحکم باز بفرمایید استقلالا نیست، به تبع تعلق شخص الحکم هست بالموقت، تبعیت باید محفوظ باشه، داره در صفحه 285 در آخر صفحه داره پاراگراف آخر. خب اینم معناش اینه. خب میفرمان که حالا ما کلی رو تصور کردیم، این کلی آیا بقای حکم بر اساس یکی از این دو تصور یا هر یک از این تصور کلی بقای حکم معقول هست تا بگیم تعبد به بقا میاد؟ فرما بقای حکم معقول نیست و بقاء الحکم علی کل تقدیرین، یعنی چه القاء خصوصیت در ناحیه متعلق بوده باشه، چه القاء خصوصیت در ناحیه حکم بوده باشه، بقاء الحکم غیر معقول. اون وقت شما ادامه بدید، وقتی بقا غیر معقول بود تعبد به بقاء چنین حکمی هم غیر معقوله. همون مطلبی که در سطر 284 داشتن که و حیث لا شک فی بقائه به نفسه فلا معنا للتعبد به بقائه، همون مطلبشون داره. اونطور این مقدمه دوم فلا معنا للتعبد به بقائه اینجا در 285 نیاوردن. خب چرا بقای حکم غیر معقوله؟ للقطع بانتفاع شخص علل اول. خب علل اول این بود که بگیم شخص الحکم به ذات فعل تعلق گرفته. خب قطعا بعد از مضی اون زمان خاص شخص الحکمی که به فعل خاص تعلق گرفته او از بین رفته، مرتفع شده. خب اون تابع این مطلب، تابع این شخص الحکم هم که تعلق شخص الحکم به ذات فعل بوده باشه، به تبع زوال مطبوع تابع هم زائل میشه. للقطع بانتفاع شخص، یعنی شخص الحکم علی الاول. ممکنه کسی بگه بابا شخص الحکم به موقت که تعلق نگرفته، به ذات فعل تعلق گرفته و شخص الحکمی که بالموقت تعلق گرفته زائل بشه بعد از مضی زمان اول، چرا شخص الحکمی که به ذات فعل تعلق گرفته او زائل بشه؟ فرماد لأن تعلقه به ذات الفعل تبعیون، تعلق شخص الحکم به ذات فعل تبعیه، یعنی به تبع تعلق شخص الحکم به فعل موقت هست. خب وقتی مطبوع زائل بشه تابع او هم زائل میشه. وقتی علت، چون تابع رو اگر واسه در ثبوت بگیریم، وقتی اون علت از بین رفت معلول هم از بین میره. این نسبت به احتمال اول. نسبت به احتمال دوم، خب شما چی گفتید؟ شما گفتید که شخص الحکم بالموقت تعلق گرفته، طبیعی الحکم هم بالموقت. خب بعد از زمان اول که دیگه ما موقت نداریم، خب متعلق حکم دیگه از بین میره، متعلق اراده از بین میره. وقتی متعلق اراده از بین رفت، خب اون حکم از بین میره. فرق نداره اون حکم رو شخص الحکم بگیریم و یا طبیعی الحکم بگیریم. ازا میفهمند وللقت بانتفاعهی، یعنی بانتفاع حکم علی الثانی بنابر احتمال دوم. چرا میگید ما یقین به انتفاع حکم داریم علی الثانی؟ حیث لا امر به وجهن بالموقت، چون رو احتمال دوم و تصویر دوم شما گفتید طبیعی الحکم به موقت تعلق بگیره، به تبع تعلق شخص الحکم بالموقت. خب موضوع و متعلق شخص الحکم موقته، متعلق طبیعی الحکم هم موقته. خب بعد از مضی زمان اول ما موقت نداریم، وقتی موقت نداشتیم امر هم نداریم. حیث لا امره، این لا امره یعنی بعد از مضی زمان الاول، لا امره به وجهن، این به وجهن یعنی نه شخص الحکم و نه سنخ و نه طبیعی الحکم، نه اصالتن و نه تبعن. حیث لا امره به وجهن بالموقت، بل نافع. خب ایشون می فرماید که اون چیزی که مجدی در استصحاب هست اینه، شما اینو برای ما بیار، شما برای ما بگو که در زمان اول طبیعی الحکم به ذات فعل تعلق گرفته. ما دو تا احتمال داریم، یا میگیم طبیعی الحکم به فعل موقت تعلق گرفته، یا شخص الحکم به ذات فعل تعلق گرفته. شما باید یه چیز سوم برای ما بیای تا استصحاب جاری بشه. شما بگو در زمان سابق طبیعی الحکم به ذات فعل تعلق گرفته، اگه اینو داشتی اینجا استصحاب جاریه. ولی هیچ یک از این دو احتمال این معنا رو نمیرسونه. احتمال اول میگه شخص الحکم به ذات فعل تعلق گرفته، چه اینکه احتمال دوم میگه که طبیعی الحکم به فعل خاص و موقت تعلق گرفته. پس هیچ یک از این دو احتمال این معنا رو نمیرسانند که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق بگیره. لذا میفرمان بل نافع، یعنی نافع در جریان استصحاب، یا قبلتر از جریان استصحاب که تعبد به بقا هست، بگیم نافع در معقول بودن بقای حکم. چون اینو اگه ما درستش کنیم تعبد به بقا هم میاد. بل نافع و تعلق و طبیعی الحکم به ذات الفعل، اینو شما بیا. و هو غیر متیقن فی زمان، اصلا این متیقن سابق نداریم. لا یقال مستشکل میاد درست میکنه. مستشکل میگه که آقا خب مگر نه آن است که بر اساس احتمال اول شما میگید که شخص الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفته، اون تصویر نخست و احتمال اول که القای خصوصیت از ناحیه متعلق بوده باشه، خب معناش این بود که تعلق شخص الحکم بود به طبیعی فعل. البته تعلق شخص الحکم به طبیعی الفعل و ذات فعل گفتیم که این طبعاً هست، به تبع تعلق شخص الحکم به فعل خاص و به ماه و موقتون هست، ولی بالاخره اینو پذیرفتیم. از اون ورم شما پذیرفتید که عرضم به حضور شما طبیعی حکم به تبع تعلق شخص الحکم به فعل خاص، خب طبیعی الحکم هم به فعل خاص تعلق میگیره، این رو هم شما پذیرفتید. خب حالا این دو مقدمه رو کنار هم بذارید، شخص الحکم به فعل خاص تعلق گرفت در گام نخست، شخص الحکم به ذات فعل تعلق گرفت در گام بعدی، و طبیعی الحکم به فعل خاص تعلق گرفت. خب این ضلع سوم اضافه میکنیم که شما اینم پذیرفتید، پس باید بگید که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفت. این شما قبول دارید؟ شما قبول کردید که در جایی که شخص الحکم هست طبیعی الحکم هم حضور داره؟ خب اگر شخص الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفت، خب اون جایی که شخص الحکم حضور داره طبیعی الحکم هم حضور داره. شما بگو طبیعی الحکم هم به ذات فعل و طبیعی الفعل تعلق گرفت. این همون مطلبی است که شما گفتید نافع هست، پس ما داریم. ایشون میفهمن لا یقال، عبارت رو عنایت بفرمایید. میفرمایند که بله، لا یقال اذا تعلق شخص الحکم به طبیعی الفعل ولو به تبع، که بر اساس تصویر نخست شما پذیرفتید که شخص الحکم به طبیعی الفعل تعلق میگیره. البته این تعلقش به تبع هست، یعنی به تبع تعلق شخص الحکم به فعل خاص و به موقت هست. خب این شما پذیرفتید. از اون بر تصویر دومتونم این معنا رو میرسونه، مفید هست، که هر آنچه که متعلق شخص الحکم هست متعلق طبیعی الحکم هست. پس اگر طبیعی الفعل متعلق شخص الحکم هست، طبیعی الفعل متعلق طبیعی الحکم هم هست. اگر طبیعی الفعل متعلق شخص الحکم هست، طبیعی الفعل فعل متعلق طبیعی الحکم هم هست. پس ما در زمان سابق این مطلب رو داریم، ولو طبعا نه اصالتا، این مطلب رو داریم که طبیعی الحکم به طبیعی الفعل تعلق گرفته، طبیعی الحکم به ذات فعل نه فعل موقت تعلق گرفته. این هم که شما فرمودید نافعون، بله نافع اینجا همینه. فقط تعلق این فا با حفظ این مطالبی است که تقدیم کردیم، فقط تعلق طبیعی الحکم، که این طبیعی حکم المتحقق به تحقق شخصه، تعلق ایزن یعنی همچون تعلق شخص الحکم به، یعنی به طبیعی الفعل، همچنان که شخص الحکم به طبیعی الفعل هست، طبیعی الحکم هم به طبیعی الفعل تعلق میگیره. ایشون میفهمد لا یقال لنا نقول، که انشاءالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.